صفای خانه‌ات از هر باغ و دشت دلنشین تر است. آفتاب عاشقی از مشرق خانه شما طلوع می کند و همه عاشقان دلخوش به همین نورند. قصه دل شکسته پروانه های غریب را همه می دانند و کسی نیست که حرف شفای این همه دل شکسته را نشنیده باشد. آقا جان، من هم با همه امید به دیدارتان آمدم و قلبم معجزه‌ای می‌خواهد تا زخم‌هایش التیام یابد، چرا که همه می‌دانند امام هشتم علیه السلام دل غزال‌های بی‌پناه را نمی‌شکند. اشکی چکید و باب صحبت با تو وا شد، ناگاه دیدم صحن تو عرش خدا شد. آنقدر وا کردی گره از کار مردم، تا پنجره فولاد تو دار و شفا شد. اصلا نمی دانم زکی بردی دلم را، اصلا چگونه این دلم جای شما شد. یک نیمه شب افتاد را هم در حریمت، دیگر نمی دانم که با حالم چه ها شد. من اولین باری که بوسیدم ذریحت، از داغی آن بوس قلبم مبتلا شد. تا آمدم لب وا کنم آقا آقا، آمد ندا برخیز حاجاتت روا شد. غیر از تو من با هیچ کس کاری ندارم، اصلاً بدون تو خریداری ندارم.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب.
دوستان عزیز، آدرس توییتر رادیو دری از این قرار است که می توانید با ما از این راه در ارتباط شوید. @radio_dari. آن روز وقتی از مدرسه به خانه آمدم، متوجه شدم که برادرم نیست. من به همراه خانواده‌ام تمام اطراف خانه ایمان را گشتیم، با تمام محله ها، کوچه ها و تمام جاهایی را که فکر می کردیم سر زدیم. چند بار با خواهر بزرگترم همه جا سرک کشیدیم و از احوال همه پرسجو کردیم. همانطور که همه جا به دنبال او میگشتم، چشمم به گنبد امام مهربانی ها افتاد. آرام گفتم: یا امام رضا، به دادمان برس. علی فقط 7 سالش است. اشک‌های مادرم، محبت تو دنیا دنیا می‌ارزد. من تمام زندگیم به شما و خوبی‌هایتان بستگی دارد. ما هر چه داریم از مهربانی‌های شماست آقا جان. لطفاً دعا کنید که برادرم را پیدا کنیم. ایستادم و از همان راه دور به گنبد طلایی امام رضا علیه السلام خیره شدم. اشکایم را پاک کردم و بعد از مدتی به طرف خانه برگشتم. وقتی به در خانه رسیدم، خواهر کوچکم داخل حولی پشتش را بدر داده بود و وسط حولی داشت زار زار گریه می کرد. برادرم با لباس مدرسه در آغوش خواهرم بود. آنقدر خوشحال بودم که حد و حساب نداشت. یک نفر از همسایه ها که خادم بود و می خواست به طرف حرم برود، برادر مرا روی پله خانه یکی از خیابانهای پشتی پیدا می کند و می آورد دم در خانه. در قلبم بسیار از این محبت امام رضا تشکر کردم. حرف زدن با امام مهربانی ها روح و قلب آدم را جلا می دهد و امروز هم که شما با ترنم بارانی دیگر همراه بودید و با ما به زیارت امام 8 علیه السلام آمدید، باید به شما بگوییم که زیارتتان قبول و نماز و روزه هایتان مقبول درگاه حق. دعای خیر امام 8 بدرقه راهتان. روز بخیر و خدا نگهدار.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند هر کس که سخن خدا را راهنمای خود بگیرد و استوارترین راه ها هدایت می شود. و در جای دیگر نیز می فرمایند قرآن بهار دلها و چشمه های دانش است، دل را جز به وسیله آن جلایی نیست. با این دو سخن گوهربار از امام علی علیه السلام همراه می شویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
پروردگارا مرا دریاب و پناهم ده که وسوسه شیطان سخت است و بسیار و جز در پناه تو امانی نیست ای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز و شنونده های گرامی. عصرتان بخیر، لبریز از شادمانی و خوشی باشین در این روزهای بهاری. انشالله که امروز هم صمیمانه با ما همراه باشین مثل روزهای قبل و پیام هم بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما هست. این بخش ها را امروز آماده کردیم که تقدیمتان میکنیم.
Mm-hmm.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند هدایت را جز از قرآن مجویید که گمراه خواهید شد.
قرآن و اطرت.
به نام هستی بخش یکتا، پروردگار توانای بی همتا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در جلد چهارم کتاب اصول کافی حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام به چشمم خورد که برای شما عزیزان قرآن دوست نقل می کنم. آن حضرت فرمودند جدم امام زین العابدین علیه السلام خوش صداترین مردم در تلاوت قرآن کریم بودند. مردم و سقاهایی که در کوچه حرکت می کردند پشت خانه آن حضرت توقف می کردند و از شنیدن صدای دلربای امام سجاد علیه السلام بهرمند می شدند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزارم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان، پیشوایان دین اسلام تلاوت قرآن در ماه رمضان را دارای ثواب فراوان دانستند. در دعاهای ماه رمضان درباره قرآن و انس با آن سخن بسیار به میان آمده. انس در اصل به معنای خو گرفتن و همدم شدن است. انس حقیقی علاقه گرم و ناگسستنی با معبود ایجاد می کند. چون این انسی از ویژگی‌های اولیای الهی و مؤمنان عارف و وارسته است. تلاوت قرآن هنگامی که با توجه و تدبر همراه باشد در فرد انس و علاقه پدید می‌آورد. چون این فردی در مراحل مختلف زندگی از سرچشمه معارف قرآن بهره می‌گیرد و شفای روح و جان خود را از قرآن می‌جوید. خداوند خود به نقش شفابخشی قرآن اشاره کرده و می‌فرماید:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می کنیم و ستمگران را جز خسران و زیان نمی افزاید.
البته قرآن پیامهایش جهانی است. علاوه بر مؤمنین، همه انسان ها می توانند در پرتو این چشمه زلال حقیقت و منبع آرامش قرار گیرند.
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائما ترتيل للذكر والتنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. تزهو بك السماوات وتنتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
طلایه‌داران تلاوت. با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز یکی از بهترین قاریان مصری را به شما عزیزان معرفی می‌کنیم. قاری بزرگی که برای شما خوبان هم حتما ناماشناست، استاد شیخ مصطفی اسماعیل.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله
حمدا لله. استاد مصطفی اسماعیل از قاریان برجسته مصری است که سردمدار قاریان نسل دوم و دوران طلایی قرائت است. قاریان نسل اول و دوم مصر در تلاوت آیات وحی به روح و معنای آیات توجه زیادی داشتند و بر اساس آن لحن و آهنگ صدا را تنظیم می‌کردند. گویی ابتدا خودشان از معنویت کلام قرآن متأثر و بهره‌مند می‌شدند و بعد جمعی را با تلاوت زیبا و معنادارشان متأثر می‌کردند. مصطفی اسماعیل نیز کلام خدا را با آهنگی بسیار لطیف و دلنشین و با الحانی منطبق با معانی و مفاهیم آیات الهی تلاوت می کرد. تلاوت شیوا و ممتاز وی توأم با دلپذیرترین نغمات آسمانی و کلام روح بخش آیات قرآن است که جان را تراوت و آرامش می بخشد.
یمنون علیک ان اسلم قل لا تمن علی اسلامکم بل الله یمن علیکم
قاریان ممتاز و اهل فن بر این عقیدند که صوت محزون استاد مصطفی اسماعیل دارای صفا و پختگی و جذبه ای روحانی است که به دل مستمعین می نشیند و از گیرایی خاصی برخوردار است. قرائت دلنشین استاد مصطفی اسماعیل هم برگرفته از الحان قرائت قاریان مصری پیش از خود بود و هم از الحان نوینی شکل گرفته بود که استاد خود آن را ابداع نموده بود. بر این جهت قرائت مصطفی اسماعیل را مرز بین سنت و تجدد در قرائت و تلاوت معرفی کردند. کارشناسان قرآنی برتری مصطفی اسماعیل بر قاریان پیش از خود را در قدرت تسلط او بر موسیقی و نوت‌های آن به لحاظ فنی و هنری و خلق الحان آهنگین و بسیار تأثیرگذار در تلاوت می‌دانند. او آیات قرآن را با توجه به معانی آنها به سبک‌های مختلف تلاوت می‌کرد. گاه خشوع عجیبی در تلاوت آیه داشت و به آیه بعدی که می رسید بر اساس معنای آیه لحن خود را به زیبایی تغییر می داد و این چنین تلاوت او سرشار از سبک ها و الحان مختلف بود که با صدای مصطفی اسماعیل عجین می شد و او را بر قله قاریان قرآن می نشاند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
الحمدلله حمداً لله حمداً لله حمداً لله
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله، قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
عزیزان، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هر سال چند روز قبل از ماه رمضان دستور می دادن برای افرادی که مورد نظر مبارکش بود چند بار قرآن قرائت شود. ایشان که در ایام عادی و حتی روزهای کسالت و بیماری به تلاوت قرآن بین دو نماز و قبل از نماز مقید بود، در این ماه مبارک ملاقاتهای خیش را تعطیل می کرد تا بیشتر بتواند به قرآن و دعا بپردازد و در هر سه روز یک قرآن ختم می کرد. ابراهیم خادم نجفی نقل می کند: من در حرم حضرت علی علیه السلام معمولاً به تلاوت قرآن مشغول می شدم. امام خمینی رحمت الله علیه چند باری مرا در حال تلاوت قرآن دیده بود. یک روز شخصی را واسطه کرده و به سراغ بنده فرستادن و خواستند که من به خدمتشان بروم، اما من توجهی نکردم تا اینکه دوباره همون شخص به سراغم آمد و گفت امام با تو کار دارند. پس به خدمت امام رسیدم، نام مرا پرسید، گفتم حاج ابراهیم خادم نجفی. امام فرمود دوستداری در این خانه با ما کمک کنی؟ گفتم آقا، من چه کاری از دستم ساخته است؟ امام فرمود در کارها وارد می شوی، مطمئن باش که در اینجا با تو سخت نخواهد گذشت. ضمناً من به خودت علاقمند شدم. مهم نیست که چقدر در انجام کارها توانا باشی، چرا که تو آدم مؤمنی هستی. من هر موقعی که به حرم می آمدم تو را مشغول تلاوت قرآن می دیدم. بله دوستان، هر کس زندگی و شیوه عملی امام خمینی رحمت الله علیه را بررسی کند خواهد دید که او با نعمت قرآن زندگی می کرد و می فرمود ما اگر در تمام لحظات عمر و شکرانه این که قرآن کتاب ماست به سجده رویم، از عهده بر نیامده ایم. تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی برنامه به عهده جناب آقای محسن شجاعی است. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید حضرت سلیمان ابن داوود علیه السلام آخرین پیامبری است که وارد بهشت می شود. حضرت سلیمان مطابق با معرفی قرآن از او پیامبری است که هم دارای مقام نبوت و هم دارای حکومت بی‌نظیر و بسیار وسیع است. نام آن حضرت 17 بار در قرآن در سوره های بقره، نساء، انعام، انبیاء، نمل، سبع و صاد آمده است. امام صادق علیه السلام می فرمایند آخرین پیامبری که وارد بهشت می شود سلیمان ابن داوود علیه السلام است و این به دلیل مال، ثروت و سلطنتی است که در دنیا به او داده شده. البته معنای حدیث آن نیست که مقام و منزلت حضرت علیه السلام متأخر از دیگر انبیاء یا شهدا است، بلکه به خاطر کثرت اموال و محاسبه آنها حضرت سلیمان علیه السلام با تأخیر وارد بهشت می شود. درباره ثروت حضرت سلیمان علیه السلام آورده اند که لشکر او به طول 100 فرسخ از جنیان، چهار پایان، پرندگان و انسانها بوده و نیز قالیچه ای از حریر و طلا داشته که با آن پرواز می کرده است و همچنین در آشپزخانه او روزی 100,000 گوسفند و 40,000 گاو برای فقرا و لشکریانش طبخ می شد. با این همه توصیف از ثروت حضرت سلیمان علیه السلام، اما وقتی به زندگی آن بزرگوار نگاه می کنیم، با وجود آن که خود حضرت از خداوند مکنت، قدرت و شوکت را درخواست کرده و خدا آنها را به او داده بود، ولی قضای او نان جو بوده که آن را با دست خود می پخت. نکته جالب آنجاست که شغل آن حضرت حصیر بافی بوده و از طریق آن امرار معاش می کرده، بدون آن که به اموال در اختیار خود نگاه بکند. دوستان عزیز، داستان زندگی انبیا هر کدام درسی برای ما دارد. سلیمان ابن داوود علیه السلام با آن که عابد، پاکدامن، منصوب و برگزیده از جانب خداوند بود و با عظمت و مکنتی که در اختیار داشت، باید در روز قیامت نسبت به اموال و ثروت و اختیاراتی که به او داده شده بود پاسخگو باشد و این برای همه انسان‌ها صادق است. سپاس از همراهیتان با این بخش از برنامه.
سپاسگزار همراهی صمیمانه شما هستیم. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 74 تا 80 سوره انعام با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري Oh.
فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 74 تا 80 سوره انعام بود با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. همچنان پیامکی بخوانیم از جناب آقای محسن اکبرزاده از مزار شریف. نوشتند که سلام با شما کارکنان برنامه در وادی نور، لطفاً از تلاوت‌های استاد ابوالعینین شعیشه بیشتر پخش کنین. خیلی خوشحال شدیم جناب اکبرزاده که برنامه خودتان را مورد لطف قرار دادین و پیام فرستادین. انشالله که هم شما و هم مردم خوب مزار شریف سلامت و صحتمند باشین و سربلند برای چشم. حتما انشالله از این تلاوت بیشتر پخش میکنیم براتان.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم
تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
فتمسكي بعراه كي لا نغرقا والتجمع حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي
سپاسگزار همراهی سایمانه شما هستیم. در خدمت جناب آقای غلامرضا شجاعی خواهیم بود، همکار خوبمان در ادامه برنامه.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 82 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
همان کسی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید و شما به وسیله آن آتش می افروزید.
در ادامه آیه قبل که به قدرت خداوند در آفرینش پرداخت، این آیه به یکی از جلوه‌های جالب طبیعت اشاره کرده و می‌فرماید بر اثر قوانینی که خداوند در طبیعت وضع کرده، بر اثر اصطکاک شدید شاخه‌های درختان سبز به یکدیگر، جرقه و آتش تولید می‌شود. لازم به ذکر است که در زمان قدیم کبریت و فندک در دسترس بشر نبود و مردم از طریق زدن سنگ‌ها به هم یا ساییدن چوب درختان به یک دیگر و جرقه حاصل از اصطکاک آنها آتش می افروختند. اگر طوفان و تندباد موجب برخورد شدید شاخه های درختان به هم شوند، بر اثر جریان الکتریسیته جرقه ایجاد می شود و درختان سبز آتش می گیرند. در این آیه با آن که آب و آتش با یک دیگر سازگاری ندارند، میان آنها جمع شده است. با عبارتی درخت سبز که با آب زنده است منشأ آتشی می شود که ضد آن است. البته همین درخت اگر خشک شود از چوب آن برای برافروختن آتش استفاده می شود. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که شناخت طبیعت و قوانین حاکم بر آن زمینه ای برای تقویت ایمان به خدا و قدرت اوست و دیگر اینکه نور و گرمای آفتاب که بر شاخ و برگ درختان میتابد از بین نمی رود بلکه در آنها ذخیره می شود. هنگامی که چوب درختان با آتش می سوزد، در واقع انرژی آفتاب که طی سالیان دراز در چوب درختان ذخیره شده به شکل حرارت آتش آزاد شده و به جهان باز می گردد. این فرایند نوعی رستاخیز انرژی در این جهان است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی آرزگانی هستیم و از ایشان میشنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و ارجمند. سخنی ما درباره نشانه های ایمان بود و اینکه انسان مؤمن زیبا زندگی می کند. این زیبا زندگی کردن را ما بایستی مطابق شرایط معنا و تفسیر بکنیم، بدین معنا که انسان زیبا زندگی کننده اون انسانی است که شرایط و موقعیت خود را میشناسد و مطابق اون شرایط برنامه ریزی میکند تا برنامه ریزی او کامل و تمام و زیبا باشد. به همین دلیل است که قرآن کریم برای زیباسازی زندگی انسان‌ها به او توجه می‌دهد که ای انسان، تو تمام هم غم خود را و نگاه خود را به دنیایی که در آن زندگی می‌کنی معطوف مدار، بلکه تو یک عالم دیگری در پیش رو داری که اون عالم آخرت است و اون عالم نسبت به این عالم فعلی بسیار بسیار ارزشمندتر است و تو اگر میخواهی زیبا زندگی کنی بایستی متناسب با اهمیت اون عالم و اهمیت این عالم برنامه ریزی بکنی. عالم دنیا مقدمه است برای عالم آخرت و لذا نگاه انسان به دنیا باید نگاه مقدماتی و نگاه عبوری و نگاهی باشد مانند یک پولی که انسان را به ساحل میرساند و نه به عنوان یک کسی که روی این پل میماند. از این روز که این زندگی دنیوی و زندگی معمولی و طبیعی در دنیا ابتدایی است و گذرگاه است و مانند دیگر مواد و رویدنی هایی که در این عالم آفریده شده است میتواند در مقدمه حیات اخروی قرار بگیرد. از این گذرگاه باید به زندگی واقعی و به زندگی اصلی نقب بزند انسان و راه بجوید و مسیری را دست و پا کند و مسیری را ترتیب بدهد تا اینکه به سلامت از این گذرگاه بگذرد و به اون جایگاه اصلی و قرارگاه ماندگار و جاویدی که بناست بماند، در اون قرارگاه برای خود جایی و محلی و زیستگاهی تدارک ببیند، زیستگاه زیبا و زیستگاه قابل قبول. اگر یک انسانی بدین اندیشه باشد و مطابق اون برنامه ریزی کند، در اون صورت است که زندگی او زیبا می شود. قرآن کریم در سوره مبارکه عنکبوت آیه 64 به این واقعیت از زندگی انسان بدین گونه اشاره می کند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این الدار الاخرت لهی الحیوان. بی تردید زندگی آخرت حقیقت زندگی و حیات است، نه این که شما زندگی دنیا را حیات اصلی و واقعی و جایگاه بود و باش و مقر همیشگی برای خود بپندارید که اگر چنین بیندیشید نمیتوانید شما به درستی نقشه زندگی خود را بریزید و مطابق اون نقشه رفتار کنید، زیرا که اگر شما دنیای فقط را ببینید نقشه جغرافیای حیات خود را و حیات و زندگی را که در اون خواهید بود شما یک جانبه نقشه ریزی کرده اید و مطابق این نقشه ناقص هر گونه که عمل کنید عمل شما زیبا نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل.
و زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم به مدت 15 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرین.
من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. با برنامه کاوش در خدمت شما هستیم. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. دوستان عزیز، در برنامه گذشته شرکت دانش بنیان صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان را خدمت شما معرفی کردیم و با بعضی از محصولات این شرکت آشنا شدیم و قول دادیم که بقیه محصولات این شرکت را هم در برنامه امروز خدمت شما معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. شرکت دانش بنیان صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان در سال 1387 به منظور تولید و تعمیر تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و صنعتی مورد نیاز صنایع نظامی، خودروسازی، نفت و گاز، الکترونیکی و همچنین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی تأسیس شد. این شرکت از تاریخ 1395 در لیست شرکت‌های دانش بنیان تولیدی صنعتی ایران قرار گرفته است. شرکت آریا سرمایش با بیش از 2 دهه تجربه در زمینه تولید سیستم‌های سرد کننده دماپایین، مجموعه‌ای از دیپ چیلرها یا همان چیلرهای منفی صفر را در مدل AX3 طراحی نموده است. این سری از چیلرها برای حصول کیفیت کاربردهای خاص مورد نیاز در صنعت طراحی شدند. محدوده دمای این سری از چیلرها منفی 80 تا مثبت 70 درجه سانتیگراد در دسترس و ظرفیت مثبت 70 تا 150 استاندارد خنک‌سازی بزرگ در دماهای پایین می باشد. چیلر سری AX3 این شرکت جهت ارائه راه‌حل‌های کنترل دمای صنعتی برای سوخت هیدروژنی، نیمه هادی، دارویی، خودرو، پزشکی، استخراج و برنامه‌های کاربردی سفارشی پیشنهاد می‌گردد. دیپ چیلرهای آریا سرمایش یک انتخاب عالی برای کاربردهای استخراج فوق سرد است که نیاز به ظرفیت خنک‌سازی بالا در دماهای پایین دارند. این سری از چیلرها در ظرفیت‌های 1 تا 30 کیلووات تولید می‌شوند و با بهره‌گیری از یک نرم‌افزار هوشمند و سنسورهای متعدد می‌توانند تمامی زوایای پیدا و پنهان دستگاه و اشکالات رخ داده در سیستم را به کاربر نمایش داده و ضریب اطمینان را به شدت افزایش دهند. این سری از چیلرها طوری طراحی شدند که با بهره‌گیری از شبکه مودباس می‌توانند تعامل تنگاتنگی با اتاق کنترل برقرار کنند و همچنین می‌توانند با استفاده از تکنیک هارد وایر بیشترین دسترسی را به کاربر ارائه نمایند. سیستم هوای خشک که با نام‌های رطوبت‌گیر و ضد شبنم نیز نامیده می‌شود، سیستمی است که به منظور خشک کردن هوا و کاهش میزان رطوبت درون محفظه مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیستم‌های هوای خشک تولید آریا سرمایش در 3 سری پرفشار، کمفشار و ترکیبی عرضه می‌شود. هوای خشک کاربردهای مختلفی دارد که از جمله می‌توان به مصارفی مانند رنگ‌کاری تخصصی، پزشکی، آزمایشگاهی و چنبرهای تست دمایی که توان انجام تست دمای مثبت و منفی را همزمان داشته باشند اشاره نمود. به عنوان مثال در مصارف رنگکاری به دلیل فشار بالای پمپ باد، هوای فشرده شده در مخزن ذخیره سازی تقطیر شده و هوای خروجی با رطوبت بالا و بعضن با ترکیبی از آب همراه بوده و مخلوط شدن این هوای مرطوب با رنگ در پیستوله باعث لکه گذاری و یا شره کردن رنگ خواهد شد. هوای خشک همچنین در بیمارستان‌ها و غواصی به عنوان گاز تنفسی استفاده می‌شود. در آزمایشگاه‌ها جهت پایین آوردن رطوبت نسبی در محفظه‌های تست و همچنین تولید کیت‌های آزمایشگاهی در اشل کوچک استفاده شده که در این مورد در صورت بزرگ بودن فضای تولید کیت آزمایشگاهی از سیستم‌های ضد رطوبت در اتاق‌های خشک نیز استفاده می‌شود. دوستان عزیز، در برنامه امروز کاوش با محصولات شرکت دانش بنیان صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان در ایران آشنا شدیم. از اینکه همراه ما هستید سپاس و تشکر. میریم سراغ بخش بعدی برنامه.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
هر اتفاق یک شروع دارد.